حالا تجزیه رابطه بین رژیم و ترور، رابطه کلا بین رژیم و هر نوع به هم ریختگی نسبت به انضباط جغرافیایی در منطقه به چه نحوی شکل میگیره قابل تعامل میشه. نکته اول این که بر سر تجزیه نسبت به کدام مناطق با چه طیفی و بر اساس کدام عمل کرد بین کشورهای ذی‌نفع و کشورهای عامل الان اختلاف وجود داره. اون چیزی که رژیم صهیونیستی ترجمه از تجزیه داره قطعا با اون تجربه‌ای که عربستان نسبت به تجزیه میخواد کسب بکنه با فرمی که عراقی‌ها نسبت به تجزیه دارند خیلی متفاوته. ببینید چرا کردستان هیچ‌وقت این اتفاق براش نمیفته؟ ما 4 فرم کرد داریم دیگه، عراقی داریم، سوری داریم، ایرانی داریم، ترک داریم، ولی چرا تو ترکیه داریم؟ ولی خب چرا این اتفاق نمیفته؟ الان به سمت شمال ایران که شما حرکت میکنید، قصه قره‌باغ رو اینا خیلی دنبالش بودن که تبدیلش کنن به یه در واقع منطقه جدید، خب اتفاق نمیفته. اولین موضوع بر سر این اختلاف فاز بین مفهوم تجزیه در قبل با مفاهیم تجزیه که امروز راجع بهش رسیدن وجود داره. حتی امریکایی ها هم اون منافعی که در دهه مثلا فرض کنید 70 یا در دهه اوایل دهه 80 پیگیری میکردند، خب یه مقدار توی سند امنیت ملیشون میبینیم این دفعه تعدیل شده، فرم رو دارن عوض میکنن. چرا؟ چون نکته دوم اینجا خودش رو نشون میده، توانمندی جبهه استکبار و استعمار در ایجاد تجزیه باثبات و پایدار به نفع خودشون الان چقدره؟ این سوال انگلیسی از خودشون دارن میپرسن. ببینید رابطه بین انگلستان و اسکاتلند رو شما نگاه کنید، همون حرفی که الان راجع به تجزیه دارن میزنن، یا به تعبیری حالا خودمختاری، حالا هر چیزی که اسمش رو بذارن، به منزله جدا شدن پیکره از بدنه. شما میبینید که در آمریکا 3-4 ایالت هر از چنگاهی علل خصوص در انتخابات اخیری که در واقع اجرا شد تو مناظرات ترامپ و بایدن اینا خودشون رو نشون دادن که 3 ایالت به صورت جدی میگن ما میخوایم جدا شیم، یک کشور جدید اصلا تاسیس کنیم. حالا کجا؟ وسط بله. ایالات متحده ای آمریکا. از اونور اسکاتلند به صورت خیلی جدی هر از چنگاهی شما میبینید که میاد و مباحث رو مطرح میکنه. قبلا این موضوعات شنیده نمیشد، اما این موضوعات شنیده میشه الان. برای همین انتقال دامنه تجزیه به مثابه ایجاد یک محیط جدید در دستور کار هست، اما به دلیل جنس کاهش توانمندی در مدیریت پایدار این مناطق توسط کشورهای مختلف که داعیه دار این مسئله هستند، یه مقدار الان مکانیزم عملیاتیش رو اومده و تغییر داده. شکستی که امریکا در افغانستان خورد علل خصوص بعد از خروجش از بگرام، چون اینها خیلی دنبال این بودن که افغانستان رو بیارن در یک فضایی همون بلا رو سرش بیارن، بعد برن سراغ پاکستان، یعنی یکی از رکبهایی که رسانه‌های پاکستان هر از چنگاهی با دلخوری ازش یاد میکنن این مدل اتفاقی که رخ میده. منطقه چچن رو شما نگاه کنید، منطقه کشمیر رو نگاه کنید، نتونستند. چرا نتونستند؟ فرمت حفاظت کشورهای مقصد از محیط جغرافیایی فراتر از توانمندی کشورهای مبدا در ایجاد تجزیه های جغرافیایی و منطقه‌ای شده. شما هر وقت این توان رو کاهنده میبینید، میبینید عوامل دیگه خودش رو نشون میده که خب عمدتاً هم در رسانه‌های بیگانه اساساً برای همین دارن برنامه ریزی میکنن که ضعف در میدان توسط رسانه پشتیبانی بشه و پوشش داده بشه، باید که این ضعف تلقی نشه در واقع توی این حوزه. و نقطه بعدی و نقطه پایانی راجع به این حوزه برمیگرده به فرمت برنامه ریزی که در واقع اینها دارن. فرمت برنامه ریزی دوتا قاعده بسیار جدی داره. قاعده اول برمیگرده به میزان همبستگی کشورها در پذیرش این موضوع. ما تونس رو دیدیم، این اتفاق رو رفتن سراغش. سودان رو دیدیم، رفتن سراغش. اما چرا راجع به کشوری مثل ایران نمیتونن این رو انجام بدن؟ شنوندگانی که راجع به سودان، تونس یا حتی لیبی حالا به تعبیری اطلاع داشته باشن این رو میدونن. فرم همبستگی پیرامون و مرکز در هر کشوری تعیین کننده یه میزان موفقیت برنامه تجزیه هم در بعد نظری هم در بعد عملیه. این خیلی مهمه. ما یه زمانی می‌دیدیم تو مثلا اقلیم اگر یه اتفاقی می‌افته این ور ما تو مرزمون داستان داریم، الان یه چند وقتی این داستانا فرمت و جنسش تغییر کرد. پس میزان ایجاد همبستگی بین پیرامون و مرکز اولین مؤلفه‌ایه که در حوزه تجزیه میاد این رو در واقع خودش رو نشون میده. نکته دوم ارزش افزوده است. این ارزش افزوده ای که عمدتاً یا میشه منافع بین دول یا میشه منافع بین سیستم هایی که دارن اینها رو مدیریت میکنن. قاعدتاً تشکیل یک کردستان بر اساس نظر آمریکایی‌ها الان 4 کشور وایسادن که میگن اصلا نباید صورت بگیره، اصلا طرحش و سمتش رفتن هم خطرناکه. چرا؟ چون اساساً مکانیزم یک کشور به هم نمی‌ریزه. از این 4 کشور 2 هم پیمانه بالاخره با آمریکایی رابطه بدی هم ندارن. پس اینجا تازه ما وارد حوزه تعارض منافع بین‌المللی بین خود اینها میشیم. اونجایی که ما میبینیم که برای اینکه مسئله مثلا کردستان و ترک ها بتونن بخوابوننش، راجع به بحث چشمه سل تو سوریه میرن در واقع عمل میکنن. راجع به ایران هم الان همینه. اونجایی که اینها به این جنبندی رسیده بودند که ایران باید به طور کامل تبدیل به چندین کشور بشه، خب برای همین خلقه ها رو برای همین اومدن و طراحی کردن. حالا یه خلق جنوب دادن، شمال غرب دادن، شمال جنوب شرق دادن، شمال در واقع به سمت غرب دادن. طراحی این خلق‌ها، پشتیبانی رسانه‌ای و استفاده از مکانیزم تهدید. تهدید یعنی چی؟ تجزیه کجا صورت می‌گیره؟ اگر بخوایم خیلی دیگه تعبیر در واقع ساده بهش بکنیم اینه. یک جماعتی احساس کنند دیگه حکومت مرکزی توانایی پشتیبانی ندارد یا توانایی مقابله با تحرک رو نداره. اصلا یکی از دلایلی که ترور رو میارن ایجاد میکنن و مرزی این رو اجرا میکنن برای اینکه این انقطاع ذهنی صورت بگیره. پس بنابراین تجزیه قبلش اتفاق میفته. انگلیسی ها رو دو مدل تجزیه خیلی کار کردن. یکی مدل تجزیه ذهنی، یعنی انفصال بین حس توانمندی حکومت مرکزی در برآورده کردن نیازها در پیرامونه یا در مرزهاست، که راجع به این خیلی کار کردن. برای همین شما میبینید راجع به جنوب ایران و شمال غرب ما و جنوب شرق ما خیلی دارن کار میکنن. تو شمال غرب خیلی به جنبندی نرسن، برای همین تحرکات جنسش پککهی میشه، اما توی جنوب و جنوب شرق حالا توی یک فضای دیگه در واقع دنبال کار کردن. مثل قصه امارات که هر از چنگاه میاد بیرون فکر میکنه همچنان دوران جوراسی که مثلا بله. تو این فضا در واقع حرکت میکنه، یا بحرین یا سایر بعضی از مجموعه که هستش. نکته دوم وارد حوزه تجزیه قبل از تجزیه میشن. این تجزیه قبل از تجزیه مثل چی میمونه؟ مثل بدنی میمونه که این بدن بعضی از این معتادها با مصرف بعضی از مواد خاص رو میگن بدن متخلخل میشه، یعنی قبل از اینکه طرف بمیره بدن میپوکه. تجزیه‌ای که اینها الان دنبالش هستند عمدتاً از مدل دومه. این مدل اسرائیلی امریکاییه، این مدل دوم. مدل اول مدل انگلیسیه که هر کدوم توی یک فضای خاصی در واقع حرکت میکنن که حالا راجع بهش بیشتر میشه.
متشکرم از شما آقای غلامزاده عزیز. خبرنگار خانم بی بی سی که اون فایل صوتیش لو رفته بود، این رسانه سعی کرد که با مظلوم نمایی در واقع یک سفید نمایی انجام بده، بگه ما دنبال تجزیه نبودیم. اینا سندش ایران اینترنشنال بوده و ما صرفا خبررسانی کردیم. اما به هر حال اون اتفاقی که افتاده و هم ازش مطلع هستن اون که بی بی سی واقعا روی تجزیه طلبی خیلی کار کرد، روی جریان های تجزیه طلب، روی پوشش دادن اخبارشون و بالا بردن آتش در میدان، و هیچ وقت هم شعارهای شنیده نشد که اینا بعضا الان ادعا میکنن که آقا ما این آشوب طلبا دارن تو میدان شعارهایی میدن، مثلا نمیدونم از کردستان تا تبریز جانم فدای ایران. من نشیندم اینو توی این فیلمایی که آمده بیرون تا الان ندیدم، ولی اینا توی نشستاشون و توی اون در واقع هماندیشیایی که میذارن و فیلم برداری میکنن میگن نه اصلا آشوب طلبا اینطور نیستن، ولی در حالی که خود بی بی سی در مقابلش فیلم‌های دیگری رو نشون داده که اتفاقا اونجا هم تشویق به این اتفاقات هست. یعنی مثلا همین الانش هم داره تصاویر رو از برخی از مناطق ایران که متاسفانه به تحریک در واقع رسانه‌های اون طرف در حوزه آشوبگر وارد شده، در نقاط اندکی نشون میده که در واقع سویه خبریش کجاست. و این اتفاق هم به تعبیر خیلی از مهمان‌های ما هم که تا اینجا آمدن، یک پدیده رسانه محور دیگه از همون ابتدای فوت خانم مهسا امینی تا همین امروز این رسانه ها بودن که بیشتر میدانداری کردن، حالا بردن به این سمت. یعنی شما اتاق فرمان اینها رو که دنبال بکنی اساسا دنبال تجزیه طلبی بودن. شما رفتار و تکنیک های رسانه‌ای که اینا دنبال کردن که به اینجای کار برسن رو لطفا تحلیل داشته باشید.
ببین اساسا اونها الان به هیچ عنوان نمیتونن مسئله تجزیه و در واقع ایجاد شکاف واقعی بین واحدهای سیاسی در منطقه ما رو انکار بکنن. اسناد خیلی جدی وجود داره، گفتم طرح خاورمیانه بزرگ سالها پیش منتشر شد، درست یک مناقشه سیاسی در جهان به وجود آورد، اما قطعا همین الان هم اونها این رو تو دستور کار خودشون دارن. و اینی که خود همین رسانه هایی که الان ایران اینترنشنال و بی بی سی تو 50 روز گذشته تقریبا میشه گفت بعضی هاشون بیش از 100 مصاحبه و گفتگو با رهبران و شخصیت های تجزیه طلب ایرانی داشتن، این خودش نشون دهنده در واقع بهترین سنده
برای اصل ماجرا هم همینه دیگه.
اصل ماجرا هم
روزای اول هم این کارو کردن،
از نوع سوژه‌ای که انتخاب میکنن در
این مختص به الان نیست،
بعد گفتمانی که تو این گفتگوها و مصاحبه ها داره تولید میشه. شما اگر یه تحلیل گفتمانی داشته باشید در واقع بر همه مصاحبه های ایران اینترنشنال و بی بی سی با این رهبران تجزیه طلب، اساسا همون راهبردهای کلان اندیشکده های امریکایی و طرح خاورمیانه بزرگ رو راحت تو اینها میبینید. اما یه نکته هست، ببینید برای تجزیه ما دو تا روند هست برای تجزیه، یا میتونن در واقع تجزیه رو از طریق یک جنگ داخلی ایجاد بکنن، یا اینکه برن به سمت در واقع شکل دادن به جنبش های اجتماعی استقلال طلب در سرزمین های وابسته. اما اساساً یک نکته اینجا وجود داره، یک اصل وجود داره برای تجزیه، اون هست که بایستی تجزیه زمانی اتفاق بیفته و در واقع بره به سمت عملیاتی شدن که دولت مرکزی تضعیف بشه و نشانه هایی از تضعیف در اون دیده بشه. الان به نظر من خب ما تو جامعه شناسی سیاسی داریم، تو بحث مشروعیت زدایی ما 3 سطح مشروعیت زدایی رو داریم در مورد این رقابت های سیاسی. یک سطح مشروعیت زدایی، مشروعیت زدایی سیاست هاست که خب سالهای قبل خیلی به وضوح ما میدیدیم بی بی سی، ایران اینترنشنال کاملا سیاست های حاکمیت در ابعاد مختلف رو زیر سوال می برد. نمونه اعلای اون این بود که تخطئه می کردن مثلا اقتصاد مقاومتی رو. شما به وضوح سند می بینید که تو این سالها مسئله اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد ملی مورد تخطئه این رسانه ها قرار می گرفت. این یک در واقع راهبرد اینها بود. راهبرد دوم در حوزه مشروعیت زدایی، مشروعیت زدایی از خود حاکمانه، مسئولانه. یکی از در واقع دستمایه هایی که باعث شد اونها تو این زمینه تو این سالها خیلی خوب بتونن مشروعیت زدایی بکنن از حاکمان، برچسب فاسد بودن به حاکمان بود. ما یه سری پرونده های فساد هم داشتیم متاسفانه تو برخی از نهادهامون. برخی از اینها باعث شد که بستر کار رسانه‌ای برای برچسب زدن به کلیت حاکمان مهیا بشه و عمده حاکمان ما رو در واقع پیشگاه مردمان و ملت ما افراد فاسد، اهل زد و بند اینجوری نشون بدن و یک انگاره غلطی از اونها ایجاد بکنه. اینم به نظرم مرحله دومی بود که تو این سالهای قبل خیلی خوب با تمرکز بالای رسانه‌ای اونها انجام دادن، ولی خب تو این مرحله اول و دوم، یعنی در بحث مشروعیت زدایی از سیاست‌ها و مشروعیت زدایی از حاکمان، خیلی ما راهبردهای مقابله خوب و دقیقی نداشتیم، غفلت کردیم. اما اون راهبرد سوم مشروعیت زدایی از اصل حاکمیت و فلسفه حاکمیت،
یعنی که الان داره دنبال کرده.
اینی که الان دارن در واقع بقید. اون رو به جد دنبال میکنن. شما ببینید الان نوک پیکان همه تهاجمات رسانه‌ای به سمت رهبر انقلاب، شخصیت رهبری، اصل ولایت فقیه و حاکمیت دینی در ایرانه.
ساختار رو میزنه در واقع.
اصلا کاملا الان دارن ساختار رو تخته میکنن و اساسا شعارهایی هم که می‌بینید تولید میشه تو کف خیابون توسط آشوب طلب‌ها کاملا اون جهتش به سمت اصل حاکمیت،
این ساختار شکن،
یعنی شما حاکمیت دینی رو اگر بخوان اینجا در واقع مشروعیت زدایی بکنن، باید اول فقیهش رو مورد خدشه قرار بدن، تخته کنن، بعد اون ساختار فقهیش رو بیان مورد خدشه قرار بدن.
شما روی کرد اصلاحی تو اینا نمیبینی، همش در واقع ساختار شکنیه،
همش ساختار شکنیه. در واقع این سه گام مشروعیت زدایی رو شما نگاه کنید تو این 10 سال اخیر تو نظام رسانه‌ای خیلی منظم و مهندسی شده اینا پیش بردن، الان رسیدن به این که دقیقاً متمرکز شدن بر خود رهبری نظام، از حاکمیت دینی، اصل ولایت فقیه و خیلی از موضوعات مرتبط با فقه حکومتی. این به نظر من پازلی بودی که اینا دنبال کردن. اما من حالا تکنیک هایی هم هست که نمیدونم الان اینو بگم یا تو نوبت بعدی
رفت و برگشتی داشته باشیم. آقای دکتر داودی همونطور که عرض کردم تو رسانه هاشون مدعی شدن که اصلا نه ما کلمه ای از تجزیه طلبی گفتیم، نه آشوب طلبا دنبال تجزیه طلبی بودن. این یکی ادعای عجیب و غریبیه که به نظرم مثلا یکی از این گفتگوهاشون با تورج عطابکی مثل 28 آبان همین ادعا رو میکنه، میگه که تا به امروز حتی یک نفر از آشوبگران کلمه ای درباره تجزیه طلبی به زبان نیاورده است.
خب بپذیریم بالاخره اونا راجع به خودشون صداقت دارن، یعنی
تابعیت خودشون صادق،
آره راجع به خودشون صادقن، راست میگه تجزیه طلبی اسمی نیورده ولی تا تونسته کارش رو انجام داده. این یک. دو، اتفاقا ما طبق رصدی که داشتیم بیش از 1000 مرتبه در حداقل 5 برنامه اینتراکتیوشون راجع به حوزه جدا شدن، یعنی کلمه تجزیه رو نیورده ولی از تمام کلمات مترادفش تا دلتون بخواد استفاده کرده. ببینید یکی از کارهایی که اینها میکنند و من اینجا میتونم بگم که شما ترکیبی از اینترنشنال، رادیو فردا و بی بی سی فارسی رو ببینید، این محور، این ستا راجع به اینی که عرض میکنم خیلی کار میکنن. نمیاد بگه تجزیه چون میدونه که بار حقوقی داره،
بله
میگه جدا شدن بر اساس خواسته، حالا بغلش کلمات رو میچسبونه، کلمات مترادف زیاد استفاده میکنن. ببینید یکی از کارهایی که اینها توی این کلمات مترادف استفاده میکنن ساختن رهبران اعتراض جغرافیایی به حکومت مرکزی است. اتفاقا تو همین وقایع اخیر در یکی از استانهای ما همین کارو کردن. یه نفر میاد حتی خودش رو امیرالمومنین هم میخواد خطاب کنه توی این حوزه. خب این یعنی چی؟ بعد میان بهش ضریب میدن. من خواهشم اینه که شنوندگان برن حد فاصل خبرهایی که بی بی سی فارسی از 5 مهر امسال تا 29 آبان منتشر کرد رو با همین کلید واژه اون استان و اون فرد برن و سرچ کنن، تو سایت بی بی سی هم برن، تلویزیونش هم دسترسی ندارن، این سایتش قابل دسترسیه، برن سرچ کنن ببینن جنس خبرهایی که بر اساس ساختن یک رهبر برای داشتن یک سر نسبت به حوزه اعتراض جغرافیایی به مسئله‌ای که اساساً خارج از تمام بایسته های ذهنی و کارکردی این افراد هست رو چجوری تحت عنوان اتصال اعتراض جمعی به جغرافیایی نسبت به مرکز بی بی سی کار کرده. حالا اینو داشته باشید، مستندات اینو بی بی سی شروع میکنه در آوردن، صدای امریکا شروع میکنه این رو تحلیل کردن، اینترنشنال اینو میاره کف خیابون، هر اعتراضی که اتفاق میفته رو به اسم لزوم جدا شدن و مقدمه جدا شدن و فلان اینا شروع میکنه به عملیاتی کردن. یعنی این جریان رفت و برگشتی که بین مجموعه در واقع بی بی سی فارسی، صدای امریکا و اینها وجود داره رو خیلی جدی شما میبینید که دارن کار میکنن. من به شما سند بدم، برید راجع به برنامه پرگار بی بی سی، تمام موضوع تجزیه طلبی رو تو پرگار ظرف 7 سال گذشته اینا تئوریزه کردن. بیش از 25 برنامه اینها رفتن که مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع در واقع تجزیه پرداخته. خب موضوع تجزیه رو چجوری میاد بررسی میکنه؟ حقوق اقلیت ها، حقوق قومیت ها، حقوق، ببینید در این قالب شروع میکنه کار کردن. یا فرمت دیگه چجوریه؟ شما زمانی که قومیت لب مرز دارید، اون ور مرز هم متناظر همین وجود داره دیگه، میاد از امکانات و ساختار تشکیلات و میزان بهره های اون ور مرز نسبت به اتفاقات کاهنده یا تخریب یا نداشتن امکانات این ور مرز شروع میکنه صحبت کردن. مخاطبی که در دسترسش نیست این مقایسه میدانی، حداقل تاثیرش اینه که میگه اگرم اون نباشه اشکال نداره، این ور چرا من ندارم؟
درست.
ببینید از اینجا به بعد شما اون اتصاله داره برقرار میشه دیگه. پس یعنی شما داره جنوبتو متصل میکنه به یه کشور دیگه به جای اینکه متصل کنه به مرکز. راست میگه، کلمه تجزیه رو استفاده نمیکنه، اما تمام برنامه های مترادفی که میاد راجبش کار میکنه حکایت از ایجاد حس، حالا اینجا مخرج مشترکه بین سه رسانه قدیمیست در حوزه اپوزیسیون ما، یکی بی بی سی فارسیه، یکی صدای امکا، یکی رادیو اسرائیله. مجموعه سیستم اسرائیلی ها اینجا خودشون رو نشون میدن که چی؟ که برگردیم روی اون فرمت اصلی، یعنی احساس تعلق جغرافیایی مشترک. قاعدتا شما وقتی که میگید کردهای منطقه، قطعا راجع به یزد صحبت نمی کنید، چون یزد با هیچ استانی در مرز خودش، ولی وقتی میگید کردهای منطقه، اعراب منطقه، بلوچهای منطقه، ببینید اینها اون احساس تعلق جغرافیه با همه این زمینه سازیه. خب کجا این رو میاره میذاره وسط میدون؟ شما شک نکنید بی بی سی فارسی روی این موضوع برنامه طویل المدت داره، یعنی نه از الان، از من میتونم بگم از دهه ها و صده های قبل. وی او ای به صورت جدی روی موضوع داره کار میکنه، چون اصلا این تست ده وزارت خارجه امریکا. از اون طرف هم سودش تو جیب کی میره؟ سودش تو جیب اسرائیل میره. اسرائیل کجا؟ رسانه های رژیم صهیونیستی که شما میبینید مرتب تو این حوزه کار میکنن. حالا این رسانه های رژیم صهیونیستی رو البته شما یه ضریبی بهش بدید، یه بخش از رسانه های کشورهای منطقه، یه بخش از کشورهای اروپایی، اونهایی که عمدتاً یا در واقع معادلن یا مجاور این رسانه یا به تعبیری مزدور توسط این رسانه، در واقع میان و تلقی میشن. پس موضوع تجزیه یک فرایندی رو طی میکنه که نهایتاً میرسه به اون ضربه نهایی. اون ضربه نهایی میشه احساس تعلق. اون احساس تعلق مقدماتی داره که رسانه های بیگانه تخصصی الان یک ده هست به صورت ویژه دارن روش کار میکنن، که خب حالا البته مراتب بیشتری داره که میشه به عدم راجع به صحبت.
متشکرم از شما آقای دکتر داودی. آقای غلامزاده، این بحث احساس تعلق جغرافیایی مشترک در واقع گرهی داره با اون، پیوندی داره با اون فرمایش حضرت عالی که در واقع فرمودن که میخوان ساختار شکنی بکنن، یعنی به هر مراحلی داره و این مراحل هم به تعبیر آقای دکتر داودی شاید بیشتر 10 سال، 20 سال، 15 سال داره طی میشه در فرآیند خبررسانی در واقع خودشون که دارن انجام میدن، و اینکه این بحثی که میگن به خواست خودشون جدا شدن، به خواست خودشون رو در واقع مطرح میکنن، این رفتار رو با شما نگاهی داشته باشیم.
من یه نکته ای رو اینجا بگم، خیلی خوبه شما الان دارید رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه و معاند رو انجام میدید، ولی من میخوام به عنوان در واقع فردی که دارم فضای رسانه‌ای و سیاسی رو توأمان رصد میکنم اینو بگم که متاسفانه امروز در کنار رسانه‌های بیگانه و معاند، برخی از بازیگران داخلی و رسانه‌های داخلی هم حالا بیشتر فکر میکنم از روی جهالت و نادانی دارن همون خط رو توی داخل پیش میبرن، و حتی برخی از خواص و نخبگان هم حالا من احساس میکنم از روی جهالت دارن این مسیر رو تئوریزش میکنن و دارن در واقع نسخه پیچی های تحریفی رو انجام میدن. از این هم ما نباید غفلت بکنیم، ولی به نظر من جا داره حتی توی برنامه های بعدی این رو هم در مورد رسانه های داخلی، حتی برخی از نخبگان داخلی، این مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. این مسئله مهمیه، بالاخره اینها یه عقبه ای دارن تا داخلم اومدن.
البته شده آقای غلامزاده بشه این رو هم اینجوری گفت که بخش از برنامه زیر رسانه‌های بیگانه حساب باز کردن روی این بخش از جهالتی است،
عناصر داخلی،
یعنی این هم روزه یکی از اون امیدهایی که اونها راجع به این موضوع دارن.
دقیقاً. ولی یه نکته‌ای که الان اینجا وجود داره، به طور طبیعی همه جوامع وامدار یه سری شکاف‌های سنتی و طبیعی هستن و از طرفی باردار یه سری شکاف‌های نوپدید هستن. خب امروز جهان داره به سمت مجازی شدن پیش میره، طبیعتاً این مجازی شدن باعث تغییر ذائقه، ارزش‌ها و هنجارهای عمومی و اجتماعی شده و یه سری شکاف‌های نوپدیدی در حوزه اجتماعی سیاسی داره ایجاد میکنه. خب ما جامعهمون مثل همه جوامع دنیا یه سری شکاف‌های سنتی و طبیعی داره، در واقع یه سری گسل‌های قومیتی، مذهبی، نژادی، نسلی، جنسیتی، طبقاتی، همه اینها داریم. اما جوامع، این رو باید خیلی دقت بکنیم، جوامع با گروه بندی‌ها و همین در واقع گسل‌های طبیعی و سنتی که در واقع در حال گذار به سمت توسعه هستن، در حال گذار هستن، استعداد بیشتری برای افتادن در این دام بحران‌های اجتماعی و داخلی دارن. من این رو به نظرم باید خوب تبیین بکنیم. من اعتقادم اینه جمهوری اسلام ایران در یک گردنه از تاریخ قرار گرفته و جهشی رو داره میکنه به سمت در واقع متغیرهای قدرتمند که اون رو میتونه بیش از پیش به عنوان یک بازیگر مؤثر در صحنه منطقه و بین الملل جا بیاندازه و موقعیتش رو تثبیت بکنه. و در مقابل معاندین و رقبای جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل در سیری از مسیر قهقرایی و در واقع شرایط چالشی افتادن که اگر هرچه سریعتر این تغییر مرزهای جغرافی، تغییر ژئوپلیتیک رو رقم نزنن، فردای خیلی پرمخاطره‌ای رو تو منطقه و جهان برای خودشون خواهند داشت. به نظر من این احساس دقیق، این تشخیص موقعیت دقیق تاریخی برای مردمان ما، ملت ما، خواص و نخبگان ما خیلی مهمه که ما دقیقا این رو احصا بکنیم که تو چه نقطه تاریخی قرار داریم. واقعا این که رهبر معظم انقلاب فرمودن مسئله اونها با جمهوری اسلامی ایران نیست، مسئله اونها با ایرانه، چون از دیرباز یک ایران مستقل و یک ایران قوی یک مانع جدی برای قدرت‌های مستکبر در منطقه ما بوده برای چپاول. و امروز هم دقیقاً جمهوری اسلامی ایران خیلی از داره روندهای بین المللی و منطقه‌ای رو با گفتمانش، با بازیگری خودش تغییر میده به نفع ملت‌های مستضعف جهان. و این شرایط بن‌بست‌گونه باعث شده که اونها به نظر من در ماه‌های اخیر بی‌محابا وارد اجرایی شدن فاز تجزیه بشن. اینی که از مهر ماه دقیقاً شما می‌بینید رفتار سیاسی و رسانه‌ای دشمن تغییرات جدی درش پیدا شده و رفتار به سمت رفتارهای خشونت آمیز، رفته به سمت ایجاد یک تلاش می‌کنه برای یک جنگ داخلی، جنگ فرقه‌ای، جنگ مذهبی در ایران. اینها نشان از اضطراب در واقع ژئوپلیتیکی است که اینها درش گرفتار شدن و به نظر من موقعیت برتری است که جمهوری اسلامی ایران داره. اما اینکه شما سوال قبلی پرسیدی که اونا تو چه تکنیک هایی و راهبردهایی دارن حرکت میکنن، خیلی من کوتاه بگم، اینا به نظر حقیق سه راهبرد اساسی رو دارن. اول زنجیره سازی چالش ها برای رسیدن به تهدید ها. اینها دقیقاً تو اون گسل‌ها دقیقاً دارن چالش‌های معیشتی، چالش‌های در واقع اداری، چالش‌هایی که حالا تو محلی هست، اونها رو با هم زنجیره می‌کنن تا یک بحران و یه تهدید عمومی رو ایجاد بکنن. و همچنین مسئله بزرگنمایی رهبران و شرایط گروه‌های تجزیه طلب و کوچک‌نمایی دستاوردها، رویش‌ها و رویکردهای دولت مرکزی رو به طور جدی تو دستور کارشون قرار.
متشکرم از شما آقای جواد غلامزاده. آقای دکتر داوودی، برای جنبندی در خدمت شما هست. اون چیزی که در حوزه تجزیه و رسانه، یعنی یک اقدام میدانی و یک اقدام در واقع امواجی قابل طرح هست در جنبندی، من فکر میکنم همون بحث احساس ضریب تعلق. تمام پنل رسانه های بیگانه با اون محورهایی که قبلا عرض کردم روی احساس تعلق داره کار میکنه. این احساس تعلق لزوما دلالت بر عالم بودن در واقع شهروند نسبت به تعلقاتش نیست. خیلی وقتا نشأت گرفته از مقایسه های غلط یا در واقع جعلی است که رسانه برای اونها انجام میده و در واقع به اونها نشون میده. دو تا مسئله خودش رو خیلی دقیق داره نشون میده. مسئله اول اینه که راجع به احساس تعلق در ایران، چیزی که باعث شد مردم مرکز و پیرامون رو فراموش کنند، مسئله انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی دال مرکزی احساس تعلق به هم بود. این خیلی مهمه.